بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: صوموا تصحوا. روزه بگیرید، عافیت، سلامتی، تندرستی در روزه گرفتن است. صوم تصح. در تقویم سه‌شنبه رو نوشتن، یعنی فردا سه‌شنبه است، شنبه آینده اول ماه رمضان، و به احتمال قوی رهبری و آقای متفق باشند، چون این ماه، ماه شعبان، ایرز با هم اختلاف داشتن، ولی برای ماه رمضان دیگه انشالله توافق حاصل میشه. خب ما چند روزی بیشتر نمونده، یه هفته تا ماه مبارک، و جمعه آخر ماه شعبان هم که میدونید پیامبر اسلام خطبه مفصلی قرائت نمودن و اهمیت ماه رمضان رو بیان کردن. ایامه افضل الایام، لیالیه افضل اللیالی، ساعاته افضل الساعات. دیگه از این بالاتر که تمام آنات زمان این ماه، تمام آنات و دقایق و ساعات این ماه نسبت به ماهای دیگر برتری داره. شهر الله اکبر. اصلا میگن خود رمضان، لفظ رمضان، این رمضان، این اسمیست از اسماء الله. چطور یا الله میگی؟ یا رحمان، یا رحیم. همینطورم بگو یا رمضان. چرا؟ چون رمضان معنای لغویش بخشش گناهان، مثل یا غفاره، یا غفوره. ولذا روایتی هست که نگید رمضان، بگید شهر رمضان. هر رخ میگی نگو رمضان آمد، بگو ماه رمضان آمد. چرا؟ چون رمضان اسم خداست. وقتی بگی ماه رمضان، یعنی ماه خدا، ماه خدا آمد. روایت داره اینا که من عرض میکنم. خب پس آمادگی میخواد که ما خود رو آماده کنیم. یکی از آمادگی ها مسئله احکامه. یعنی شما وقتی میخواد سحر نیت کنی که من فردا روزه میگیرم، روزه گرفتن نیتش یعنی ترک مفترات، یعنی خویشتنداری از اون چی که روزه رو باطل میکنه. خب شما اگر نمیدونی چه چیزایی روزه رو باطل میکنی، چیزی میخواد نیت کنی؟ پس هر سال وقتی که ماه رمضان میشه باید انسان مراجعه کنه به رساله و احکام روزه رو کاملا قبل از این که مسئله براش اتفاق بیفته و بخواد راجع به اون مسئله بره سوال کنه و بپرسه و اینها. چه لزومی داره؟ وقتی ما خودمون طلبه هستیم، خودمون اهل مسئله هستیم، پس یه دور احکام روزه برای شخص روزه دار واجبه که اینها رو کاملا بیاموزه، یاد بگیره، حضور ذهنی داشته باشه. مثل شکیات نماز که باید بدونه، مثل مثلا موجبات سجده سهو که باید بدونه که اگر اتفاقی افتاد در نماز، اونجا که کسی نیست بهش بگه در اصلای نماز. اونجا که رساله دستش نیست که مراجعه کنه. بعد میمونه متحیر چیکار کنه. اگر شکیات درست بلد نباشه. نمیدونی این شک باطله. شک قابل تصحیحه. شکیست که نباید بشه اعتنا کنه. چجور شکیه؟ چرا؟ چون حالا اگرم خونده یادش رفته. اینجور مسائل رو باید آدم کرارن و مرارن بخونه و حضور ذهنی داشته باشین که از واجبات شرعی یک مسلمان هست. خب چند نفرن که اینو میتونن روزشون رو بخورن؟ شیخ و شیخه، پیرزن و پیرمرد، اینو ولو توان روزه گرفتن هم داشته باشن، ولی همینقدر که براشون سخت باشه، مشق قد داشته باشه. گفتن روزه نگیرید، به جای روزه فدیه بدید. من قبلا گفتم فدیه با کفاره فرق میکنه. ما باید بدونیم که کفاره یعنی چه، فدیه یعنی چه. کفاره مثلا کفاره افطار عمدی، افطار عمدی حرام بوده، گناه کبیره بوده. حالا شما وقتی توبه میکنی میخوای جبران کنی، میخوای کفاره بدی که مثل جریمه، خودت جریمه کنی که خدا ببخشته. اما فدیه اینطور نیست. فدیه مثل اون عید قربانی که قربانی میشه یه گوسفند. حالا اینجا شما فدای روزه میکنی، یعنی یه چیزی میدی در راه خدا که اون فدای این روزه باشه، به جای روزه شما باشه. خب این نیتش فرق میکنه. باید بدیم فدیه یعنی چه، کفاره یعنی چه، موارد کفاره کجا، موارد فدیه کجاست. فدیه 750 گرم، ولی خب اگر ما یک کیلو بدیم، مخصوصا اگر بخوایم نان بدیم، چون نان توش آب میره، آرد میشه، چیزهای اضافه میشه. اینی که گفتن نان بدید فرق میکنه با گندم و جو و آرد و ذرت و اینا بدید. نان رو احتیاطا یک کیلو بدید حساب کنید، برای هر روز یک. میتونیم پول رو دست یک فقیر مستحق نماز خون، نه هر کسی. حتما باید بدونی این خانم کشف حجاب نداره و حجابی نداره. این خانم نمازش رو احکام دینش بلده، مراعات میکنه. حالا خانم باشه یا آقا باشه، این رو باید شما مطمئن باشه، نه اینکه مشکوک باشه برات. اگه مشکوک نباید بدی. پس فقر تنها کافی نیست. فقیر متدین، فدیه رو به فقیر متدین باید بدی، فدیه رو به فقیر متدین باید بدی، کفاره رو به فقیر متدین باید بدی. حالا صدقات مستحبه فرق میکنه موضوعش. صدقه رو میگن حتی به مسیحی فقیرم میتونی بدی. خب حالا اینجا ما در موضوع احکام حتما باید احکام رو مطلع باشیم. الان سوال اینه که حامل مقرب، حامل مقرب یعنی اون زن بارداری که مقربه، یعنی قریبه، یعنی نزدیک، که میخواد وضع حمل کنه، حالا یه ماه یا دو ماه نزدیک وضع حملش، و این باید بدنش قوت داشته باشه که برای زاییدن بتونه. زاییدن باید زاییدن طبیعی باشه، نه اینکه عمل جراحی کنن. قدیما که این حرفا نبود، و بعد الانم رهبری من میکنم که این جراحی ها اینا باعث میشه بعدا این خانم نتونه وضع حمل کنه، یعنی نتونه باردار بشه. اگر چند مرتبه این کاره کرد دیگه نمیتونه مثل اون زنی که 10 تا 12 تا هر سال 2 سال یه بچه میاره. قدیما اینطور بودن، تا 12 تا بچه میاوردن. اصلا فلسفه نکاح چیه؟ تناکهو تناسلو، فرمودن که نکاح برای نسله، برای نسله، اصل نکاح برای ایجاد نسله، نسل بنی آدم زیاد بشن، نسل مسلمان ها زیاد بشن، نسل شیعه ها زیاد بشن، برای اینه، نه برای این قضای لذت، قضای حاجت. بعضی فکر میکنن که فقط قضای حاجت، حتی اون مسئله متعش هم همینطور، متعه مانع از حمل و بارداری نیست، یعنی عقد موقت، عقد دائم، همه وقتی نگاه میکنی به روایات همه به خاطر این فرزندآوریه، به خاطر اینکه این پدر مادر بتونن فرزند صالح شایسته تحویل جامعه بدن. برای اینه. خب اینجا فدیه مقرب رو کی باید بده؟ شوهر یا خود زن؟ یا مثلا فرض کنید که اون زنی که بعد از زاییدن هم تو دوران شیرخواری نمیتونه روزش بگیره، یا به هر علتی مریض شده نمیتونه روزه بگیره، به هر علتی روزش خورده، خب حالا مثلا این خانمی که تو ایام عادت بوده 7 روز یا 10 روز یا 3 روز یا 5 روز فرق میکنن زنا، خب اینا تا آخر سال باید روزه قضاشونو بگیرن. خب آمد نگرف، اون 11 ماه نگرف، نگرف تا ماه رمضان آمد، خب افتاد از این سال به سال دیگه. اینجا باید چیکار کنی؟ این خانم باید فدیه پرداخت کن برای هر روزی، گفتیم 1 کیلو نان، این پرداخت این از مال کیه؟ از مال شوهرشه یا از مال خود این زنه؟ کدومه؟ از خود خانم. خانم رو گوش کنید، این مسئله فدیه اگر شوهرم رفتاد فایده نداره، بازم به گردن شماست. بذار حالا شوهرت هر چی بده فایده نداره، ساقط نمیشه از گردن شما. الان برید برگردید این سالهایی که شوهرتون داده به اشتباهی داده دیگه، یا میخواسته بذاره تو دست شما تملیک کنه به شما، بعد از اینکه تملیک کرد حالا یا خود شما میدی یا شوهرت وکیل میکنی بری بده، و الا هر چی داده شوهرت قبول نبوده، الان از نو باید خودت بدی. حالا خودت از کجا داری؟ اگر داری مثلا یه پول مایونی چیزی از اینجا از اونجا پسنداز چیزی داری، بعضی زنها که کارمندن دارن دیگه، بعضی زنها از ارثی پدرشون مادرشون چیزی گیرشون میاد دارن، همه زنها که یه جور نیستن، بعضی زنها دارن، ولی اینکه نه شوهرم، این بچه مال شوهرمه، این باید شوهرم بده. خب بابا این چه چیزیه؟ خب اینجوری نیست این مسئله. مگر چقدر میشه پولش که حالا شما انتظار داری شوهرت بده؟ لذا این مسائل رو باید آدم حلاجی کنه، بدونه که اینجوره تفهیم کنید خانماتون رو. بله بله، پول رو میذاره تو دست خانومه، تملک میکنه، بعد وکالت میده به شما که از طرف ایشون نیت رو اون باید بکنه نه شما. فهمیدی؟ میدونستی این مسئله یا نه؟ آها، یعنی از پول خود خانم باشه. بله چش کنه. بله، ولی از پول شوهر نمیشه. این رو خانم ها باید بدونن. خب بس شیخ و شیخه و حامل مقرب و حامل مرضعه و زن مرضعه و اینجور افراد، اینا میتونن روزشون بخورن و فدیه بدن، مشکلی نداره. اما روزه های قضای ماه رمضان گذشته نباید بذاریم برای سال دیگه. چه مرد چه زن اگر بخوان بذارن، هم معصیت میکنن، هم این که باید اضافه بر این که سال دوم میخوان قضا کنن، باید فدیه رو پرداخت کنن و روزه هم بگیرن. خب اینجور مسائل رو همه کس متوجه نیست. ریزکاری های تو این مسائل نماز و روزه و احکام هست که این ریزکاری ها رو ما باید بهش توجه کنیم، و الا سلوک ما پیشرفت نمی کنه. این سلوک جاهله. سلوک جاهل به چه درد می خوره؟ جونم جاهل مقصر. ای کاش جاهل جاهل قاصر باشه. قاصر یعنی پشت کوه قاف، یه جایی که نه رادیو نه خبری نه چیزی، مستضعف احکامیه، مستضعف اعتقادیه، مستضعف. این دوره پیدا میشه مستضعف؟ خب وقتی پیدا نمیشه مستضعف، باید چی باشه؟ یا عامد عالمه میدونه و نمیره انجام بده، یا این که مقصره نمیره مسئله رو بخونه بفهمه انجام بده. اون مقصر هم عامده، هیچ فرق نمیکنه. قاصر یعنی قصور داره، کلن دستش کوتاهه. دستش کوتاه. حالا باید چجوری حساب بکنیم تو این دنیا گسترده کجا؟ تو قم که ما نداریم جاهل قاصر. این همه علما، این همه مدارس، این همه مساجد، این همه رساله، این همه مبلغین، کجا میشه گفت جاهل قاصر؟ بنابراین حواسمون جمع کنیم. سلوک خوش به درد نمیخوره. سلوک باید سلوک دانشمندانه، سلوک عالمانه، سلوکی باشه که مرضی خدا باشه. لذا ما وقتی یکی رو میخوایم جذب کنیم توی راه سیر رسول، اول میگیم باید اخلاقیات، احکام، عقاید، اینا همه رو باید تموم کرده باشه، بعد بیاد تو این راه خدا. حالا این صیام چه حکمتی داره که خداوند واجب کرد؟ اون که نیاز نداره، اون که غنی مطلقه، هیچ نیازی نداره. این ما هستیم که به اون نیاز داریم. خب نیاز روزه از چه جهته؟ از اینه که خب وقتی ماه رمضان میاد، این یه ماه مخصوصی ممیزیه در بین سال. ماهیست که منادی شبها ندا میکنه، ماهیست که گناه مضاعف میشه. عزیزان ماه شعبان گناه مضاعف نمیشه، گناه دو برابر میشه، عبادت هم همینطور افزوده میشه. خب حالا اینجوریه تو ماهای حرام هم همینطوره. خیلی باید رعایت کنیم وقتی این ماه میاد. تمام آنها آتش برای ما عبادت تمام درد. حالا قرائت قرآن هم انشاءالله مثل همون سالهای گذشته، همون وقت سحر بعد از نماز صبح انشاءالله اون یک ساعت یه جزء قرآن میخونیم، یا حالا همه میان تو فضای مجازی و با هم تلاوت میکنیم قرآن. مراقبات ماه رمضان رو داریم، همین امروز نشسته بودیم تصحیح میکردیم و دیگه باید این رو بذارم که همه توی حاسب نگاه کنم و مراقبات رو انشالله انجام بدم. پروردگار ما رو از صائمین حقیقی، از همون آیه قرآن که میگه از صائمین و صائمات، روزداران زن، روزداران مرد، خدا تعریف کرده از ما توی قرآن، از صائمین و صائمات، از اون صائمین واقعی ما رو مقرر بفرمان. خدا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم که ما قدردان نعمت ها و الطاف کریمانه خلق قرار بده. دشمنان اسلام، دشمنان غزه، دشمنان مسلمانان، چه اهل تشیع و چه اهل تسنن، خدایا به حق محمد و آل محمد، اسرائیل غاصب ظالم ستمکار کودک کش را خدای هر چه زودتر با دست قدرت خودت نابود بگرد. به حق محمد و آل محمد، فرج ولیت حضرت بقیت الله نزدیک بگرد، سایه رهبری بر سر مسلمین بلکه مستضعفین جهان مستدام بدار. این دوره انتخابات، آقایون که انتخاب شدن، خواهران که انتخاب شدن، اونهایی هم که به مرحله دوم افتادن، خدا این مجلس را هم مجلس امام زمان مقرر بفرما، بتونن انشاءالله برای گره های اقتصادی کشور چاره ساز باشن انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.